اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم لیلما حبیب عظیمی ترتیب شده است. امروز مورخ 26 ماه دسامبر سال 2022 میلادی است. در آغاز برنامه همکارم با مشروع خبرها.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. در ادامه اعتراضات و دادخواهی ها برای تأمین حقوق زنان در افغانستان، این بار گروه از فعالان زن در داخل و بیرون از افغانستان تحت نام همه با هم قوی تر مشترکن دست به هم داده و با فرستادن نامه سرگشاده با آدرس های مختلف خواهان حل مشکلات و حمایت از زنان افغان شده اند. این فعالان زن می گویند که این نامه سرگشاده عنوانی جل بایدن، همسر رئیس جمهور امریکا، شورای امنیت سازمان ملل متحد، رهبران سیاسی افغان، سازمان همکاری کشورهای اسلامی و حکومت طالبان به روز شنبه فرستاده شده و منتظر پاسخشان هستند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، با اشاره به درگیری‌های اخیر در امتداد خط دیورند میان نظامیان پاکستانی و افراد این گروه گفته است که ایجاد مشکلات در مرزهای مشترک میان افغانستان و پاکستان به ضرر هر دو کشور است. متقی به روز یکشنبه 25 دسامبر در نشست معافیت جرایم مالی و حمایت از صنعت و تجارت گفت تجارت بین افغانستان و پاکستان باید بر اساس اصول انجام شود. وی با بیان اینکه پاکستان از طریق افغانستان به آسیای مرکزی ترانزیت می کند گفت افغانستان نیز حق استفاده از مسیر پاکستان را دارد. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان اضافه کرد که چندین بار از پاکستان خواستند تا مشکلات مرزی را از طریق دیپلماتیک حل کند. متقی این اظهارات را در حال بیان می کند که در ماه سپتامبر در مورد درگیری طالبان با مرزبانان پاکستانی در مرز چمن در منطقه شیر و اوبو، ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار، گزارش های نشر شد. مقامات پاکستانی در مورد اظهارات امیرخان متقی چیز نگفتند، اما پیش از این آنان طالبان را مسئول جنگ در نقاط مرزی میان دو کشور خوانده بودند. پس از اقدام تازه وزارت اقتصاد حکومت طالبان درباره ممنوعیت کار زنان و دختران افغان در مؤسسات غیر حکومتی، نگرانی‌های برخی از کشورها و سازمان‌های بین المللی از احتمال مختل شدن روند کمک‌رسانی در افغانستان بیشتر شده است. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، ممنوعیت کار زنان و دختران افغان در سازمان‌های غیر حکومتی داخلی و خارجی توسط طالبان را برای این کشور ویرانگر توصیف کرده است. آقای بلینکن با ابراز نگرانی گفته است که این اقدام تازه طالبان روند ارسال کمک‌های حیاتی بشردوستانه و میلیون‌ها نفر در افغانستان را با مشکل مواجه خواهد کرد. جورج لاریا ادجی، رئیس منطقه صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان، دیروز یک شنبه 25 دسامبر گفت ممنوعیت زنان افغان از کار پیامد گسترده در بخش ارائه خدمات صحی، تغذیه و آموزش به کودکان در افغانستان خواهد داشت. آقای ادجی از مقامهای طالبان خواست به زنان در این کشور اجازه دهند تا آنان مأموریت نجات خانواده‌های نیازمند و جوامع در معرض خطر را به پیش ببرند. کمیته بین المللی نجات IRC نیز در این مورد واکنش نشان داده، گفته است که از این تصمیم طالبان مایوس شده است. کمیته بین المللی نجات در افغانستان در حال حاضر بیش از 3000 کارمند زن دارد. این نهاد بین المللی حضور زنان در رساندن کمک‌های بشردوستانه و رسیدگی به نیازمندان در افغانستان را مهم عنوان کرده، خواستار لغو این تصمیم طالبان شده است. در این حال دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان این تصمیم تازه طالبان را محکوم نموده، گفته است که این کار بنیادی ترین حق زنان را نقض می کند و نیز نقض آشکار حصول بشر دوستانه است. با گفته اوچا قرار است مقامهای ملل متحد در افغانستان در مورد این دستور جدید با رهبران طالبان دیدار و گفتگو کنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. حکومت ایران حکم اعدام یک زندانی معترض را تایید و درخواست تجدید نظر زندانی دیگر را پذیرفت. هر دو محمد قبادلو و سامان سیدی از معترضان زندانی اند که به اعدام محکوم شده بودند و درخواست تجدید نظر کرده بودند. هر دو تن در جریان تظاهرات دستگیر و به اعدام محکوم شده اند. مقامات ایران دو تن از معترضان زندانی به نامهای محسن شکاری و مجید رهنورد را اعدام کرده و حداقل 20 تن دیگر هم به اعدام محکوم شده اند. از اعتراضات ضد دولتی در ایران 100 روز می گذرد که این اعتراضات پس از آن آغاز شد که یک دختر جوان به نام مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشاد جان باخت. ترکیه پذیرفته است که با وصف تلاش‌های انقره برای سازماندهی مذاکرات صلح میان کیف و مسکو، جنگ روسیه در اوکراین با آسانی پایان نخواهد یافت. ترکیه که روابط دوستانه با هر دو کشور دارد، در این جنگ نقش بازیگر بی‌طرف را ایفا کرده و تلاش ورزیده تا در برقراری آتش بس میان آنها میانجیگری کند. خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه، روز شنبه در یک نشست خبری در انقره گفت به نظر می‌رسد که این جنگ با آسانی پایان نخواهد یافت. آکار افزود اشتباه نخواهد بود که گفته شود با وصف تمامی نیت نیک و خواست ما برای آتش بس احتمال می‌رود که این جنگ تا سال 2023 ادامه یابد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک بار دیگر بر کشورهای غربی حامی اوکراین تاخته و ادعا کرده است که غرب در تلاش است تا روسیه را پارچه پارچه کند. پوتین در مصاحبه با تلویزیون ملی روسیه گفته است در محراق پالیسی مخالفان ژئوپلیتیک روسیه این است که روسیه تاریخی را پارچه پارچه کنند. رئیس جمهور پوتین همچنان ادعا کرده است که غربی ها همواره در صدد انقسام و مغلوب کردن روسیه بودند و ای گفت هدف ما چیز دیگر است که مردم روسیه را متحد سازیم. هدف پوتین از کاربرد عبارت روسیه تاریخی مبتنی بر این استدلال وی است که گویا مردم اوکراین و روسیه یکی اند تا با کاربرد این اصطلاح حاکمیت ملی اوکراین را تحت سؤال برده و تهاجم نظامی خود را بر آن کشور توجیه کند. او یک بار دیگر ادعاهای را تکرار کرد که گویا مسکو آماده مذاکره با همه طرفهای دخیل در این روند است تا راههای قابل قبول برای پایان بخشیدن به جنگ پیدا شود. غرب و ویژه ایالات متحده با حمایت قاطع از اوکراین تهاجم روسیه بر این کشور را محکوم کرده و تا کنون ده ها میلیارد دلار کمک نظامی و بشری را به کیف فراهم کرده است. مقامات اداره حالت اضطراری افریقای جنوبی به تاریخ 24 دسامبر گفتند که در اثر انفجار یک تانکر تیل در شهر جوهانسبورگ پایتخت این کشور دست کم 15 تن کشته و 37 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها این تانکر که گاز مایع را انتقال میداد صبح روز شنبه در نزدیکی به یک شفاخانه و خانه ها انفجار کرد. ویلیام تلادی سخنگوی اداره حالت اضطرار منطقه با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که راننده این تانکر نیز در میان زخمیان است که جهت تداوی به شفاخانه انتقال داده شده است. با گفته تلادی وضعیت 19 تن از زخمیان وخیم است و اضافه کرده است که 15 تن دیگر نیز به شدت زخم برداشتند اما وضعیتشان ثابت است. بر اساس گزارش ها این تانکر 60 هزار لیتر گاز مایع را انتقال می داد که به صورت خاص برای پخت و پز از آن کار گرفته می شود. این گاز مایع از منطقه جنوب شرق آفریقای جنوبی انتقال داده شده بود. طوفان شدید زمستانی توأم با برفباری شدید در اکثر ایالت‌های ایالات متحده تاکنون منجر به مرگ کم از کم 18 تن شده و میلیون‌ها نفر دیگر را به دلیل قطع جریان برق و انسداد راه‌ها به شدت متأثر کرده است. پهنای این طوفان غیر منتظره بوده و تقریباً 60% جمعیت امریکا را متأثر کرده است. تا صبح دیروز یک شنبه 25 دسامبر نزدیک به 1350 پرواز داخلی و خارجی در میدانهای هوایی امریکا فسخ شده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. سید جونز، کارشناس امور مبارزه با دهشت افغانی در واشنگتن میگوید درگیری ها در سرحد بین افغانستان و پاکستان برای طالبان تهدید ایجاد نمی کند. اما این رویدادها روابط تاریخی میان پاکستان و طالبان افغان را متاثر ساخته است. در مصاحبه با ژیلانووی، نخست در مورد اینکه طالبان پاکستانی تا چی حد به عنوان یک تهدید شمرده می شوند چنین توضیح داد.
بین افغانستان و پاکستان در بخش سرحد یک مشکل تاریخی باقی مانده است و دلیل آن منازعه سرحدی است و هیچ یک از کشورها از افراد و گروه هایی که در سرحد رفت آمد می کنند نظارت درست ندارند. جای تعجب نیست که این گروه ها مانند طالبان پاکستانی تهدیدات خود را در برابر حکومت پاکستان افزایش بخشیدند و آنها از افغانستان به عنوان پناهگاه امن استفاده می کنند و آموزش می بینند و مسلح می شوند و بعد علیه پاکستان دست به حملات می زنند. و جای تعجب هم نیست که پاکستان از رهبران طالبان افغان خواسته است تا فعالیت های تی تی پی را در خاک افغانستان سرنگون کنند. ما شاهد مخالفت دراز مدت در خط دیورند هستیم که باعث درگیری های سرحدی شده است و در سال 2023 ادامه می‌یابد. این حملات ختم نشدند و شاهد همچون رویدادها توسط شورشیان طالبان پاکستان با استفاده از خاک افغانستان خواهیم بود.
در مورد درگیری های مسلحانه در سرحد میان افغانستان و پاکستان که با وجود زیرخواهی طالبان اسلام آباد ادامه یافته است، ولی در شما تا چه حد طالبان پاکستانی می توانند که به پاکستان و در عین حال به طالبان داخل افغانستان تهدید ایجاد کنند؟
فکر نمی کنم که درگیری ها برای طالبان تهدید ایجاد کند. به نظرم آنچه به نظر می رسد این است که روابط تاریخی پاکستان با طالبان تا حد تحت تأثیر قرار گرفته است. در سالهایی که هنوز امریکا در خاک افغانستان حضور داشت، در زمان کرزی و غنی رهبری طالبان در پاکستان به سر می بردند، به شمول بلوچستان و شهر کوئته، و روابط بین طالبان افغانستان و حکومت پاکستان بیشتر رونق گرفت. اما اکنون طالبان افغانستان را اداره می کنند و حاکمیت ارضی خود را دارند. به همین خاطر هر کاری که حکومت پاکستان بخواهد طالبان افغان انجام نمی دهند، به شمول مبارزه در برابر طالبان پاکستانی که حکومت پاکستان از آنها بخواهد. به همین خاطر به نظرم از نظر کلی ما طالبان افغان را می بینیم که اکنون در مخالفت با حکومت پاکستان ایستادند و باید منتظر درگیری های بیشتر در سال 2023 باشیم.
شما از مخالفین حکومت طالبان درگیری ها را در مرز میان افغانستان و پاکستان بین طالبان و نیروهای پاکستانی به طور نمایشی می دارند که طالبان می خواهند نشان دهند که با پاکستان رابطه تیره دارند و بر تصمیم آنها نقش ندارند. نظر شما چیست؟
از تجربه ای که من دارم و شواهدی که موجود است، ما شاهد درگیری ها در سرحد هستیم. من فکر می کنم که طالبان افغان حامی قوی حکومت پاکستان هستند، اما به نظرم زد و خورد ها در سرحد نشان می دهد که بین آنها شکستگی به میان آمده است. به همین خاطر فکر نمی کنم بیشتر مورد بحث قرار گیرد و ما شواهد اضافی به شمول تخمین سازمان ملل متحد داریم. من با افرادی که در منطقه و در سرحد هستند صحبت کردم و آنچه که اتفاق افتاده است واقعی بوده و نادرست نیست.
مقامات استخباراتی امریکا هشدار دادند که گروه داعش در افغانستان در حال رشد است و سایر گروه های دهشت‌افکن در خاک افغانستان مستقر شدند. برای شما این گروه ها توانایی انجام حملات یا تهدید امنیت منطقه را دارند؟ طالبان ادعا می کنند که داعش را سرکوب کردند.
از بیش از یک سال بدین سو در افغانستان پیشرفت جالب این است که پس از خروج نیروهای امریکایی از خاک افغانستان، حکومت برحال است که با گروه های بزرگ دهشت افغان رابطه دارد و یکی از آنها به ویژه القاعده در داخل خاک افغانستان است. به این معنی که سرپرست وزارت داخله سراج الدین حقانی رابطه دراز مدت با القاعده دارد. به همین دلیل تهدید جدی نه تنها متوجه ایالات متحده بلکه سایر حکومت ها به شمول منطقه هند و فرامنطقه وجود دارد. ایالات متحده در یک موقف بسیار دشوار قرار گرفته تا کمپاین باثباتی را برای مبارزه با این گروه ها در داخل افغانستان داشته باشد و آنچه برای عملیات خاص امریکا در مبارزه با دهشت افغانی نیاز است وجود ندارد. برای این عملیات دو چیز مهم است: یک شریک در منطقه که با ما همکاری کند و یکی از کشورهای باشد که به طور درست با ما کار کند. معلوم دار که با حکومت طالبان کسی کار نمی کند. تشکیلات استخباراتی کافی پس از خروج امریکا از افغانستان وجود ندارد. ایالات متحده اکثر لوازمی را که دسترسی محدود به اطلاعات از داخل افغانستان و نظارت و جمع آوری معلومات را میسر می ساخت و ویژه تیاره های بدون سرنشین Q9 را از افغانستان بیرون کرده است.
در بخش مبارزه با دهشت‌افکنی شما با مقامات ایالات متحده در تماس هستید. آینده ماموریت آمریکا در برابر تروریسم در افغانستان چطور می‌بینید؟ دسترسی محدود به خاک افغانستان، موجودیت گروه‌های دهشت‌افکن تا چه حد می‌تواند بر امنیت منطقه تأثیر بگذارد؟
Well, I think the challenge right now is U.S. policymakers are.
به نظرم در وضعیت کنونی دشوار است، به خاطر که مقامات آمریکایی بیشتر برای حمایت اوکراین در جنگ شرق اروپا متمرکزند و در این حال آمادگی برای جلوگیری از جنگ در تایوان را دارند. ایالات متحده در حال حاضر روی سایر نقاط جهان تمرکز دارد. نگرانی من این است که واقعا ساحه دشت افکنی در خاک افغانستان شدیداً افزایش یافته است. این کار می تواند به توطئه دشت افکنان از خاک این کشور بیانجامد. ممکن ما شاهد افزایش شمار کمپ ها و افرادی باشیم که از غرب به شمول امریکا برای آموزش به افغانستان بروند، اما ممکن چیز بدتر اتفاق بیفتد تا امریکا بتواند منابع خود را در آنجا استفاده کند، به خاطر که ایالات متحده برای نظارت از داخل افغانستان نیاز به نوع درون های Q9 دارد که بتواند بر قلمرو افغانستان پرواز کند و معلومات استخباراتی را که ممکن باعث حملات خطرناک شود جمع آوری کرده و اگر نیاز باشد سربازان خود را برای انجام حملات بفرستند، قسمی که امریکا به سوریه برای کشتن قمندان های ارشد داعش فرستاد. و همین خاطر از این نظر نگرانی من این است که اولویت امریکا در سایر نقاط جهان معطوف است و توانایی اقدامات در داخل خاک افغانستان به ویژه از قمندانی مرکزی امریکا در تمپای ایالت فلوریدا بسیار محدود می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
طوری که در خبرها ذکر شد، ممنوعیت کار دختران و زنان در مؤسسات غیر دولتی توسط طالبان خشم کشورهای کمک کننده به افغانستان را برانگیخته است. ارقام رسمی سازمان ملل متحد نشان می دهد که بیش از 20 میلیون افغان به کمک‌های فوری بشر دوستانه نیاز دارند. برای بررسی عواقب و اثرات این تصمیم طالبان بر مردم افغانستان در شرایط بحران اقتصادی و بشری، محمد احمدی مصاحبه با عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان و رئیس پیشین مؤسسه اکبر انجام داده است که با هم میشنوید.
اول بر اساس تجربه خودتان و کارتان که با مؤسسات غیر حکومتی خارجی و داخلی در افغانستان داشتین صحبت بکنین، این که با آغاز دوباره طالبان چه تعداد از زنان در سازمان‌های غیر دولتی و خارجی با وجود این ممنوعیت‌ها مشغول کار بودند؟
مؤسسات غیر دولتی در افغانستان بر مبنای قانون فعالیت خود را آغاز کرده بود بسیار دیر به این طرف و بیشتر از خدماتی را که دولت در کل باید انجام بده بعد سقوط جمهوریت توسط مؤسسات غیر دولتی صورت گرفت و این یگانه راهی بود که جامعه جهانی با مردم افغانستان توسط مؤسسات به شکل شفاف و عادلانه و به شکل غیر سیاسی و غیر انتفاعی انجام می دادن. بنابراین تعداد زیادی از خانم ها رقم دقیق با ما هنوز وجود نداره، ولی ارقام زیادی که به تعدادش به هزارها تن می رسید از خانم ها در این مؤسسات کار می کردن و می کنن که این نه تنها برای مؤسساتی که تنها برای خانم ها فعالیت می کردن، بلکه مؤسساتی که برای اطفال، برای سایر اقشار جامعه مکملاً توسط خانم ها مدیریت می شد، این مؤسسات فعالیت خود را داشت و این تصمیمی که توسط طالبا صورت گرفته در حقیقت بسیار یک تصمیم تکان دهنده است، به خاطر که با همچو تصامیم بحران اقتصادی که افغان ها به او رو برو است به شکل جدی تشدید پیدا میکنه و در ضمن مشکلات فاصله مردم با حکومت و نفرت مردم نسبت به امیر گروه حاکم را بیشتر می‌سازه. غیر قابل توجیه است، ظالمانه است، غیر عادلانه است. و
آقای مصباح، به نظر شما حالا این ممنوعیت چه پیامد منفی را بر وضعیت خانواده ها خواهند گذاشت؟ ظاهرا تعداد زیادی از این زنان نان‌آور خانواده هایشان بودند که در موسسات کار میکردند. حالا پیامد منفی ای کار نکردن چی خواهد بود؟
ببینین، تصمیمی که گرفته شده در حقیقت انواعی از حقوق اساسی خانم ها را و در کل از مردم افغانستان در مبنای از این نقض شده که او حق کار است، از کار محروم شدن، از حق آزادی محروم شدن، حق سازمان های اجتماعی که انجیو ها من حیث نهاد های یا سازمان های اجتماعی از حق مساوات در برابر قانون است. و از همه مهمتر بود اقتصادی مسئله اینجا بسیار زیاد جدی است. بدون شک با بحران اقتصادی که بیشتر از 98% مردم در زیر فقر اقتصادی قرار داره و وضعیت اقتصادی کاملا خراب است، این تصمیم این بحران را بیشتر می سازه و تأثیر بسیار ناگواری بر اقتصاد میگذاره. و در ضمن بحثی بر رسمیت شناختن که جامعه جهانی هم یکی از شرایطش همی است که نقش خانم ها در عرصه سیاسی، در عرصه کار، در تعلیم و تحصیل در کل، این تصمیم برخلاف این تقاضای جامعه جهانی و این
نیست. آقای مصباح، باز معذرت، چون فرصت بسیار کم است، اگر کوتاه بفرمایید که آیا امکان جاگزینی مردان به عوض این زنان وجود داره و آیا اگر مردان به عوض این زنان کار بکنن این مؤثریت خود را خواهد داشت؟
نه، اصلا امکان نداره. مؤسسات من حیث نهادهای غیر دولتی از خود اساسنامه داره، اصول خود را داره و کسایی که در این مؤسسات کار کرده اونا مردمای با تجربه و مسلکی هستن. هدف ما از خانم‌ها هست. وضعی از اینا مردها رفتن و کار کردن که باز به شکل شفاف و به شکل منظم کار بتانه اصلا امکان پذیر نیست و این اصلا امکان نداره که مردهای وضعی خانم ها برن و با
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
رئیس سازمان صحت جهانی در بررسی سلامت جهانی در سال 2022 در این هفته اظهار خوشبینی کرد که بسیاری از حالات اضطراری صحی امسال در سال جدید به پایان خواهد رسید. لیزا شلین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش دارد که عبدالواجد عادل با توجه می رساند.
تدروس ادهانوم گبریوسس، رئیس سازمان جهانی صحت، یک ارزیابی ناخوشایند را از بسیاری از آزمون‌ها و تجدیدهای صحی که مردم در سراسر جهان در سال جاری با آن مواجه بودند ارائه کرد. در صدر این فهرست همگیری کووید 19 قرار داشت که برای سومین سال متواتر میلیون‌ها نفر را مریض ساخته و یا از بین برده است. او به شوی جهانی آبله میمون که به امپاکس معروف است، شوی ابولا در یوگندا و شوی وبا را در چندین کشور به عنوان بحران‌های دیگر صحی اشاره کرد. تدروس گفت که این شرایط اضطراری با جنگ در اتیوپیا و اوکراین و همچنین آفات اقلیمی از جمله خشکسالی و سیل در شاخ بزرگ آفریقا و ساحل و سیل در پاکستان تشدید شده است. با وجود آن، با نزدیک شدن به پایان سال 2022، او گفت که دلایل زیادی برای امیدواری وجود دارد.
The COVID-19 pandemic has declined significantly this year. The global monkeypox outbreak is when
همگیری کووید 19 امسال به میزان قابل توجه کاهش یافته است. شیوع جهانی آبله میمون رو به کاهش است و بیش از 3 هفته است که هیچ موردی از ایبولا در یوگاندا مشاهده نشده. ما امیدوار هستیم که هر یک از این شرایط اضطراری در مقاطع مختلف در سال آینده ختم اعلام شود.
در حالی که همگیری هنوز تمام نشده است، تدروس گفت که پیشرفت زیادی در مهار شوی آن حاصل شده است و خاطر نشان کرد که یک سال پیش کووید 19 در هفته 50,000 نفر را از پا در می آورد، ولی این ارقام اکنون به کمتر از 1,000 مرگ در هفته کاهش یافته است. با وجود این کاهش قابل ملاحظه او هشدار داد که ویروس اینجا باقی مانده است و مردم باید یاد بگیرند که چگونه مریضی را مدیریت کنند و بر مواظبت استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و مهمتر از همه واکسیناسیون تاکید کرد. رئیس سازمان صحت جهانی با نگاه به سال آینده گفت که تمرکز سازمان جهانی صحت بر ارتقای سلامت و پیشگیری از مرض خواهد بود.
Instead of focusing on sick care like we do, we focus on health care.
به جای تمرکز بر مراقبت از مریضی که انجام می دهیم، ما بر مراقبت های صحی تمرکز می کنیم و آن به معنای سالم نگه داشتن مردم است و ما هر کاری را انجام خواهیم داد تا این اتفاق بیفتد. اما برای اینکه این اتفاق بیفتد، ما همچنان بر فشار برای پوشش همگانی سلامتی و طور خاص با تغییر به مراقبت های صحی اولیه به عنوان پایه تمرکز خواهیم کرد.
رئیس سازمان جهانی صحت آمادگی و پاسخگویی در شرایط اضطراری را از اولویت‌های دیگر عنوان کرد. با ظهور انواع جدید ویروس، او بر اهمیت انجام هر کار برای آماده ساختن جهان برای همگیری‌های آینده تاکید ورزید.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. کشورهای مختلف جهان روز یکشنبه عید کریسمس را در حال تجلیل نمودند که باشندگان کشورهای مختلف امیدوارند که با ختم جنگ اوکراین اوضاع اقتصادی جهان بهتر شود. گزارش خبرنگار صدا امریکا را از نجیب خلیل می شنوید.
در خارج از پایتخت فنلند، قریه سانتا کلاس یا بابا نوئل در شهر لاپند موقعیت دارد که یک محل مشهور بازدید برای سیاحان است که از سراسر جهان در زمان کریسمس با آن کشور می آیند. در آن ساحه یک اداره پست وجود دارد که بازدید کنندگان می توانند کارت های کریسمس خود را با مهر پستی خاص حلقه قطب شمال ارسال کنند. در بریتانیا چراغ‌های شارد که بلندترین عمارت در اروپای غربی است را به نمایش‌های کریسمس خود اضافه کرده‌اند. در ایتالیا با وجود نگرانی‌ها در مورد اقتصاد، خریداران از اولین فصل مناسب رخصتی زمستانی که به طور کامل تحت شعای همگیری ویروس کرونا قرار نگرفته است، در حال لذت بردن هستند. اما جنگ روسیه با اوکراین و پیامدهای اقتصادی آن بر ذهن مردم سنگینی می کند.
آنچه ما در سال آینده با آن امیدواریم صحت و سلامتی است و بعداً ختم جنگ میان روسیه و اوکراین که پیامد منفی بر دو کشور دارد، همچنان بر کشور ما نیز تأثیر گذاشته است. تورم اقتصادی شدیداً افزایش یافته است.
در ایالات متحده مردم خانه های خود را برای تعطیلات تزیین می کنند. مغازه های ایالت کالیفرنیا پر از اجناس بیشمار است که بر اساس رنگ طبقه بندی می شود.
روال و گرایش های امسال جشن از رنگ ها بوده است. رنگ های پر جنب و جوش، گلابی، یاسمنی، آبی همچنان از نوع رنگ های مختلف استفاده می شود که انتظار ندارید رنگ های کریسمس باشد، مانند سیاه و خاکستری تیره فلزی. به همین ترتیب درختان برفی امسال در بین مردم بسیار محبوب بوده است.
در این بازار در دبی در امارات متحده عربی خانواده ها می توانند تحفه های کریسمس بخرند، با اطفالشان نمایش ها را تماشا کنند و با بابا نوئل ملاقات کنند. اما یکی از مواردی که در کریسمس امارات وجود ندارد وجه مذهبی است. هیچ تصویر از عیسی مسیح در مراکز خرید یا بازارها دیده نمی شود و کریسمس را بیشتر به یک جشن تبدیل می کند تا یک جشن مذهبی.
مانند هر فستیوال دیگر ما از کریسمس هم لذت می بریم. این جشن مذهبی، غیر مذهبی یا چیز دیگر نیست. ما عاشق تماشای جشن ها در مغازه ها یا خارج از آن هستیم و به همین ترتیب از بابا نوئل دیدن می کنیم.
در نهایت در اوکراین نیز مردم برای تجلیل از کریسمس تحت شعای جنگ می کشند. یک درخت کریسمس در محل قطار زیرزمینی در خارکیف نصب شد که این محل با عنوان پناهگاه بم نیز به کار می رود، زیرا شهر هنوز به خط مقدم جنگ نزدیک است. مارینا باشنده محل می گوید این اقدام باعث خرسندی مورد نیاز ساکنان شده است.
عالی است، من این را دوست دارم. اولا رویه ما را تقویت می کند و بعد اطفال احساس خوبی دارند، اما عکس می گیرند. خیلی عالی است.
یک درخت دیگر کریسمس در کیف باعث شادی ساکنان شهر و اوکراینی های آواره داخلی می شود. اگرچه نسبت به سال گذشته تزیینات کمتر است، به جای درخت 31 متر درخت 12 متر زینت داده شده است. با آن هم ده ها خانواده برای گرفتن عکس از آن گرد هم آمده اند.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این بر...